بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای خداوند عز و جل و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام، عرض کنم که مسئله توسل به اولیاء صالحین، به پیامبر اکرم، به معصومین، این اختصاص به شیعه نداره. غیر شیعه، سایر مسلمان هم این کار را می کردن. و من اشاره کردم که صحابه کرام پیامبر اکرم در حل مشکلات به پیامبر اکرم در حال حیات و به قبر شریف پیامبر اکرم بعد از رحلت متوسل می شدن. ما توسل به ذات پیامبر اکرم چه در حال حیات چه بعد از وفات، اینو از خود صحابه ما می بینیم. توسل به اولیاء از خود صحابه ما داریم می بینیم. مثلا بخاری در باب استسقاء از خلیفه دوم نقل می کنه که خلیفه دوم یه وقت این دعا را کرد: اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. وقتی که بیبارانی پیش می آمد، قحطی می شد، خوشسالی می شد، ما برای حل این مشکل به پیامبر متوسل می شدیم. درست؟ و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا. الان هم متوسل می شیم به عموی پیامبر ما، خدای باران تا برای ما بفرست. روایاتی خود عزیزان نقل میکنن که حضرت ابو طالب، این ابن عساکر نقل میکنه، دیگرم آوردن، فتح الباری هم آورده که یه وقتی خوشسالی شد، حضرت ابو طالب آمدن برای استسقا، برای دعا، پیامبر اکرم را همراهشون برده بودن، کوچک بودن پیامبر اکرم، و اخذ بله النبی ابو طالب پیامبر اکرم، فالصق ظهره بالکعبه ولاذ الى الغلام وما في السماء، خلاصه متوسل به پیامبر اکرم شد ابو طالب. هیچ ابری هم تو آسمان نبود که بعد باران بارید بعد از توسل به پیامبر اکرم. همین کار را قبل از ایشون حضرت عبدالمطلب کرده بودند، متوسل شده بودند به پیامبر در سن کودکی. پس این مسئله توسل به ذوات، به پیامبر اکرم، به اولیاء از قدیم، یعنی روش صحابه بوده. زمان عثمانم که من اشاره کردم، عثمان ابن حنیف، برای که مشکل اون شخص حل بشه و راهش بدم بره به ملاقات خلیفه سوم، به ایشون گفت این دعا رو بخون: اللهم انا نسألوک و نتوسل بک بنبیک نبی الرحمه، بنبیک، نه به دعای نبیک، نه به خود پیامبر متوسل میشیم برای حل مشکل. جالب این است که بدانیم اصلا کتاب های برادران اهل سنت نوشتن راجع به متوسلین، راجع به مستغیثین. کتابیست، الان دم اگه وقت هست من اشاره بکنم،
خواهش می‌کنم استفاده می‌کنم،
کتابیست به نام فرائد السمتین، مؤلف جوینی، متوفای 730 هجری. جوینی شافعی، استاد ذهبی، شمس الدین ذهبی. ایشون در جلد دوم توسلات زیادی را از فقهای اهل سنت، از توسلاتشون به قبر شریف امام رضا، به قبر ائمه طاهرین نقل کرده. و این افرادی که متوسل شدن افراد معمولی نبودن. فرض کن ابن خزیمه، ابن خزیمه شیخ شافعی ها، ابن خزیمه استاد بخاریه، 225 دنیا آمده، یا ابن
حبان را نقل میکنه، یا توسلات متعددی را، یا حاکم نیسابوری. اصلا جالب این است که بدانید این مطالبی که میخوام من اشاره کنم اگر وقت باشد، از توسلات علما اینها را آقای جوینی در فراید سمتین به نقل از کتاب حاکم نیسابوری صاحب المستدرک علی الصحیحین، البته کتاب دیگه ای دارد به نام تاریخ نیشابور، مطالب را جوینی از کتاب تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری نقل میکنه که برای رفع گرفتاری ها متوسل به قبر شریف امام رضا میشدن. توسل حاکم نیشابوری به قبر شریف امام رضا برای رفع گرفتاریش، فراید سمتین جلد 2 صفحه 220 از خود حاکم نقل میکنه، میگه قد عرفن الله من کرامات تربه خیر کرامه، خدا به من شناساند، معرفی کرد، آشنایم کرد با کرامات صاحب این قبر امام رضا. بعد نمونه میاره، میگه که انی کنتو منقرسا، من گرفتار پادرد بودم به طوری که نمیتونستم تکان بخورم، خرجتو فزرتو، میگه رفتم به زیارت قبر امام رضا، اونجا متوسل شدم، پادردم خوب شد، به سلامتی برگشتم. این یک نمونه. نمونه دیگه را از ابن سهل فقیه نقل میکنند. بعد نیز ابن سهل فقیه بدونیم کیه. ابن سهل فقیه شیخ الشافعی است، یعنی مرجع شیخ الاسلام، از بزرگان شافعیه بوده. این آقا نووی در مجموعش از ایشون تجلیل میکنه و ذهبی هم تجلیل میکنه. وفات این آقا 384 بوده. حاکم نیسابوری از این آقا نقل میکنه، میگه که ما عربلی مهمون من امر دینی و دنیا، هیچ مشکلی چه از مشکلات دنیاوی چه مشکلات اخروی بر من عارض نشد مگر اینکه قصدت قبر الرضا لتلک الحاجه، برای رفع اون گرفتاری میرفتم قبر امام رضا را زیارت میکردم و اونجا دعا میکردم، و دعوت عند القبر، اونجا دعا میکردم، الا قضیت لتلک الحاجه، مشکل من حل میشد و خداوند عز و جل گرفتاری من را برطرف میکرد. این دوتا. باز نکته سوم را نقل میکند خود حاکم نیسابوری، میگه که از ابوالحسین فقیه شنیدم، از فقهای اون روز بود، میگفت که من هر دعایی را که کنار قبر امام رضا دعا کردم و متوسل شدم، هر خواهشی که درخواستی که من بجام اجابت شده. قد اجاب الله لی فی کل دعوت دعوته بها عند مشهد الرضا، میگه حتی این که من بچه دار نمی شدم، خدا من فرزند نمی داد، مدت ها از ازدواجمون گذشته بود، دیگه پا به سال گذشته بودم، فرزندم خدا به من نداده بود، دعوت الله ان یرزقنی ولدا، میگه اونجا رفتم کنار قبر امام رضا، اون بیا متوسل شدم، فرزقت ولدا، خدا به من فرزند داد، بعد الیاس من، بعضی که دیگه من مأیوس شده بودم. باز جریانی را از ابو نظر نیسابوری خود حاکم نقل میکنه، میگه که بالاخره برای من مشکلی پیش آمد کرد، زبانم از کار افتاد، ثقل فیها لسانی، بیمار شده بودم، بس کنم سکته کرده باشد، زبانم از کار افتاد به گونه‌ای که اصلا نمیتونستم حرف بزنم، به ذهنم خطور کرد که برم زیارت امام رضا. این عبارت من دلم میخواد شنوندگان عزیز توجه بکنن، میگه وقتی که من این مشکل برای من پیش آمد کرد، به ذهنم خطور کرد که برم کنار قبر امام رضا و دعا عنده، اونجا دعا کنم و توسل به الله، اونجا متوسل شم به امام رضا، درست؟ لیعافینی. این به ذهنم خود خود، این از فقهای شافعیه بود، میگفت که خرج تو زائران، میگه با همین وضع به قصد زیارت امام رضا رفتم، زرت الرضا، امام رضا زیارت کردم، قمت عند رأسه، کنار سر مطهر اونجا ایستادم، نماز خوندم، دعا کردم، از خدا خواست ولی دعا کردم و در دعا میخواستم که خدا من شفا بده و مستشفعاً به صاحب این قبر، متوسل به صاحب این قبر شدم که خدای منو شفا بده، مشکل منو حل کن. میگه که بعد از نماز سجده رفتم، خوابم برد، در خواب دیدم شخصیت بزرگواری رو کرد به من، فرمود بگو لا اله الا الله. میگه که اشاره کنم که من نمیتونم زبانم، بالاخره نمیتونم زبان بگردنم، نمیتونم حرف بزنم. دیدم دوباره فریاد زد، گفت تنکر لله قدره، قدرت خدا رو منکر میشمی؟ گفتم زبان اشاره کم بگید، من نمیتونم حرف بزنم، همون قدرت خدا رو منکر میشی؟ بگو لا اله الا الله. میگه که من همین که ایشون اشاره کرد که بگو لا اله الا الله، یه دفعه دیدم زبانم باز شد، گفتم لا اله الا الله، بعد حرکت کردم آمدم طرف منزل. تا منزل همینجور بی اختیار این لا اله الا الله را به زبان جاری میکردم. خیلی ممنون. موارد زیادی ما داریم.
بله قطعا همینطوره
که علما خودشون متوسل به ائمه طاهرین، متوسل به بالاخره بزرگان شدن.
بله، یعنی در منابع شیعه که مملو از این روایات و مسائل هست. منتها حالا ما در خصوص رفتار صحابه داریم صحبت میکنیم، به نقل از منابع اهل سنت در خصوص شفاعت و در خصوص توسل به غیر خداوند که اونجا هم خیلی از این موارد بوده. استاد تیه برنامه گذاشته و این فرصت به چند مورد اشاره کردن
و صحابه و تابعین و فقها
همشون. بله
بله,
بله. خیلی ممنون استاد.
إمام الإنس والجنة يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب الله والمدى القديم الأزلي يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولين يا حجاب.
برنامه بیراهه رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم شنوندگان گرامی. بحث ما طی برنامه گذشته و این فرصت در خصوص توسل به غیر خداوند هست، یعنی توسل به رسول مکرم اسلام و حضرات معصومین و اولیاء الله به خاطر تقربی که نزد خداوند دارن اینها رو واسطه قرار میدیم برای رفع حاجت و نیازمون، و یا اصلا این رو یک کار درست میدونیم تا خود این تقرب برای ما بیاره، حالا به هر دلیلی که انجام میشه. وهابی ها و سلفی ها این کار رو شرک میدونن و میگن هر کس توسل پیدا میکنه گویی یک خدای دیگه داره انتخاب میکنه، که دلایلشون رو حالا ما رد کردیم در فرصت های گذشته و جناب استاد توسی کارشناس ارجمند برنامه استفاده میکنن از منابع اهل سنت و روایت های معتبری رو که خود اونها قبول دارن، از کتب معتبرشون، از علمای به نامشون که اونها هم این روش رو انجام میدادن و این شیوه رو داشتن که توسل پیدا میکردن به بزرگان در میان تابعین، صحابه و حتی فقهاشون. پس مشخص میشه که نظر وهابیا درباره این موضوع هم یک نظر کاملا جدید و متعلق به خودشون هست. حالا اگر موارد دیگه هست وقت برنامه اجازه میده از محضرتون استفاده میکنه.
من اگر وقت اجازه بده، موارد متعددی ما داریم از خود بزرگان اهل سنت، کتابهای خودشون نوشتن. بولنوسی قرن هفتم این کتاب نوشته، مصباح الظلام فی المستغیثین به سید الانام، داستان هایی از کسانی که متوسل شدن به وجود مقدس پیامبر اکرم برای رفع مشکلات شما مشکلاتشون حل شده، لیست میده و قصه هاشون هم نقل میکنه. خب و اسم افرادی رو میبرن مثل ابن المنکدر، یک کلاس درسی داشت تو خود مسجد پیامبر اکرم، این آقا از تابعینه محمد بن المنکدر. یه وقت انگامی که صحبت میکرد درس میگفت زبونش بند میامد، فورا از منبر میامد پایین و میرفت صورت رو قبر شریف میگذاشت. این صحابی نقل میکنه در سیر، و بعد شاغله بهش گفتن چرا این کارو میکنی؟ برای منظور چیه؟ میگفت زبونم که بند میاد میرم صورتم روی قبر میگذارم استعنتو به رسول الله، از پیامبر کمک میگیرم، یا استشفعتو یا استغثتو. این یکی از تابعینه. و جالب این است که آقای جوینی در کتاب معروفش فرائد السمتین مطالب در این راستار مطالب زیادی را از توسلات نقل میکنه که علما، بزرگان، شخصیت ها متوسل میشدن. از این استفاده میشود که اصلا توسل به ائمه معصومین، توسل به صالحین یک اعتقاد و یک باور جا افتاده ای بوده. من یک دو مورد به شما نقل بکنم. یک جریان حاجب حموه ابن علی. حاجب دربان میگه با حموه، این بالاخره حاکم خراسان در یک دورانی بود، میگفتش که با این آقا با حاکم رفته بودیم بازار سر بزنیم به بالاخره اوضاع بازار از نزدیک حاکم شهر ببینه. میگفتش که یه دفعه برخورد کرد به یک شخصی، به مأمورینش گفت که این شخص رو ببرید دفتر من تا من بیام. بعد به یکی دیگه از مأمورین گفت که یه مرکب آماده کن، 200 درهم پول آماده کن با یک سفره غذا. میگفت که ایشون برگشت دفتر رو، اونم احضارش کردن. آقا گفت من چیکار کردم من احضار کردید؟ گفت کاری نکردی جز اینکه یک پس کردنی به من قبلا زدی و میخوام از تو انتقام بگیرم. گفت جناب حاکم من بشم پس کردنی زدم؟ گفت بله. یادت هست یه وقتی من و تو رفتیم زیارت قبر امام رضا، تو دعا کردی گفتی خدایا قسمت میدهیم به صاحب این قبر یه مرکب به من بده با یه 200 درهم پول با یه سفره غذا. منم دعا کردم گفتم خدای قسم به صاحب این قبر منو حاکم خراسان قرار بده، تو یه پسگردنی به من زدی. گفتی همچین درخواست رو چرا اینجا میکنی؟ حالا نگاه کن من شدم حاکم اینجا، تو هم این درخواست اجابت شد، این مال، اینم 200 درهم، اینم سفره غذا، منم که الان حاکم منطقه شدم یه پسگردنی مثلا طلب دارم. میبینید شاهد سر این یک کلمه است که اینها که اهل تشیع نبودن، اینها اهل تسنن منطقه بودن. اونا برای ای که به بالاخره آرزوهاشون برسن کجا میرفتن دعا میکردن؟ کنار قبر علی ابن موسی رضا. باز یک جریان دیگه ای را خود حاکم نیسابوری نقل میکنه، جوینی از اون نقل میکنه، میگه که بله از زید فارسی میگه که من در مرو که بودم یه پادرد شدیدی گرفتم، 2 سال زمینگیر بودم، نماز ایستاده نمیتونستم بخوانم، نمیتونستم رو پای خودم وایسم. یک وقتی یک شبی در خواب دیدم به من گفتن الا تمر به قبر رضا، دوست نداری بری زیارت قبر امام رضا و تمسح رجلیک به، اونجا دست به قبر شریف بگذاری و روی پات بگذاری که انشاءالله پات خوب بشه، اونجا دعا کنی عند القبر، تدعو الله عند القبر حتی یذهب ما بک، مشکل تو حل بشود. میگه که صبح از خواب بیدار شدم، مرکبی رو اجاره کردم، رفتم توس، همین کار رو کردم و پادردم برطرف شد. الان 2 سال است از قصه میگذره، الحمدلله پادرد به سوی من دوباره بر نگشته. صفحه 219 از کتاب جوینی به نقل از حاکم نیسابوری. پس من میشه باید که این مسئله جا افتاده بوده است. اینها باید وهابی ها باید در باورهاشون تجدید نظر بکنن.
بله، یعنی نوعا استاد توسی ما در موضوعاتی که در مجموعه بیراه بررسی کردیم و نظرات رو دیدیم دقیقا مشخص میشه که وهابی ها در موضوعات مختلف که مورد تاکید مسلمان ها هست، چه شیعه و چه سنی، و از زمان رسول گرامی اسلام، چه در سیره خود اون حضرت، چه صحابه، چه پیشوایان معصوم صلوات الله علیه اجمعین و همه مسلمان ها و فقهای حتی اهل سنت وجود داشته، یک روش و دیدگاه کاملا جدید و نو را دارن به اسم اسلام تمام میکنن و نسبتش میدن به اسلام. فکر میکنید جناب استاد طبسی دلایل اصلی این نوع بدعت و نوآوری برای چی هست که اینها اصرار دارن؟
این کج فهمیه. کج فهمیه و اصرار بر فهم خودشه و خودبینیه و حاضر نیست که بالاخره احتمال هم بده که شاید برداشت و فهم دیگری از برداشت فهم او بهتر باشه.
یعنی ما حالا روشمون خلاف این هست، در خیلی از موضوعاتی که به هر حال مورد مناظره و مناقشه با اهل سنت هست همیشه حاضریم حرف اونها رو بشنویم. مثلا انسان روشش باید این گونه باشه،
منطقش قوی باشه دیگه، ترس نداره.
نه حالا من نمیدونم چرا این روش در پیش گرفتن، انشالله خداوند متعال کمک کنه و همه رو هدایت کنه که بتونیم حرف هم دیگه رو بشنویم و اون چی که واقعا حق هست بپذیریم و اون چی که مستند هست و اون چی که مطابق اسلام هست و به گذشتگان مربوط هست بپذیریم. خیلی ممنون حاج آقا، یه فرصت کوتاهی داریم، اگر نکته ای رو دارید در موضوع توسل بفرمایید.
من دوباره ازشون خواهش میکنم که به راحتی امت اسلام را از دست ندن. چوب تکفیر را عوضی که بر پیکره امت اسلام بزنن، این چوب تکفیر را به دشمن بزنن و بی خود مسلمانها را کافر نخونن. این باورهایی که اینها به عنوان شرک تلقی میکنن وهابی ها، این همون معتقدات امت اسلام بوده و هست، شیعه و سنی، چه علما چه غیر علما. ما میگیم یعنی اگر نسبت بدیم خطا و اشتباه و کج فهمی را به یک گروه اقلیت، راحت تر است از این که خطا و کج فهمی را به کل امت اسلام نسبت بدیم.